یک زبان دیگر است. امام تونست قاعده زبان رسانه جهان رو به هم بزنه، به جای اینکه بیاد با هواها و امیال مردم رسانه، مخصوصا رسانه‌های تبلیغاتی و بین المللی و رسانه‌هایی که مبتنی بر تجارت و اقتصاد و بازاریابی و اینها تنظیم شده، حالا با هر موضوعی، اینا با زبان هوا و هوس مردم صحبت میکنن، مردم از چی خوششون میاد، چه عکسی رو بزنن، چه تصویری، چه کاراکتری اینا بله. چه شخصیتی با چه مثلا آرایشی اونو جلوه میدن. حضرت امام چیکار کرد؟ اومد با زبان فطرت مردم صحبت کرد.
بله.
وقتی با زبان فطرت صحبت کرد، کسانی حرف امام رو شنیدن که زبان امام رو هم بلد نبودن، چون امام با زبان دل اونها صحبت کرد.
درست.
اگر که دشمن بتونه زبان دل مردم رو درش اخلال ایجاد کنه که زبان رهبران و خیرخواهان و ملت، قهرمانان و ملت رو نفهمن، اون وقت یه نفر مثل شهید سلیمانی که الان عزیز جان ماست، این یک بار میبینیم صداش دیگه شنیده نمیشه. این اتفاقی بود که در صدر اسلام افتاده.
بله.
یعنی کاری کردن که بین گوش جان ملت و اون فریادهای خیرخواهانه رهبرانش مثل امیرالمومنین فاصله بیفته. امام این توفیقو داشت. امام، حضرت امام فرمود ملت من از ملت زمان امیرالمومنین و پیغمبر بهترن. ایرانیا، ایران الان از مردم مدینه زمان پیغمبر بهترن. چرا؟ چون زبان دل حضرت امام به عنوان بزرگترین قهرمان، خیرخواه، با زبان دل مردمش یکی شده، با زبان دل مستضعفانش یکی شده.
بله.
این جمله امام رو یادآوری کنیم که یه وقتی فرموده بودن، فشار علیه سیاه‌پوستای آمریکا شده بود، الان هم هست، یکی از مشاورای، یکی از معاونین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا الان گفته بود من اگر یک مرد سفید پوست بودم و مورد توجه بیشتر قرار میگیرم. یعنی کسی در حد معاون رئیس جمهور آمریکا داره میگه علیه من داره تبعیض تحمیل میشه، من معاونم ولی آخرش به من میگن تو سیاه پوستی، دورگه ای. حضرت امام تونست که با دل همین آدم هم ارتباط برقرار کنه، تونست ارتباط برقرار کنه و بعد فرمود پیام ملت ما به گوش مستضعفان جهان رسیده است. الان سیاهای آمریکا، سیاه‌پوستای آمریکا دارن چوب همین را می‌خورند. چرا؟ چون امام تونست زبانی از جنس همدلی باز کنه و طبیعتاً تلاش دشمن این میشه که این همدلی رو به هم بزنه، با تردید، با ناخود باوری، با احساس ضعف، با نمیتونی، با مستأصل کردن در زمینهای مختلف.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد بهمنی از توضیحات شما و انشالله ادامه بحث رو در برنامه آینده از زبان شما بشنویم. از شنوندگان عزیزم دعوت میکنم که انشالله برنامه بعدی ما رو هم پیگیر باشن. خدا قوت میگیم به تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و همه همکارانی در تلاشن تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف است. شما شنونده محترم میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید. آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست. انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، امروز رسانه ابزار مهمیه که میشه باهاش حق رو باطل و باطل رو حق جلوه داد. برنده یا بازنده جنگ امروز کسیه که بتونه از رسانه بیشترین و بهترین استفاده رو بکنه. امروز عده‌ای در رسانه به دنبال تطهیر پهلوی هستن. واقعیت‌های زمان پهلوی رو یا نمیگن یا اصلا انکار میکنن و نسبت به جامعه امروز هم فقط سیاه نمایی میکنن. این هم یه نوع فتنه انگیزیه. قلب واقعیت‌ها، انکار واقعیت‌ها، سیاه نمایی، بزرگ نمایی آنچه نبوده و کوچک نمایی آنچه که بوده بخشی از عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای دشمنه. رسانه‌ها امروز دارن فضا رو غبارآلود می‌کنن و دارن فتنه انگیزی می‌کنن. برای مقابله با فتنه انگیزی رسانه‌ها، رهبر معظم انقلاب فرمان جهاد تبیین دادن، یعنی راه خونسا کردن فتنه رسانه‌ای دشمن تبیین درست واقعیت هاست. تک تک ماها نسبت به جهاد تبیین وظیفه داریم، از اطرافیان خودمون گرفته تا محیط کار و جامعه، و میتونیم از این فرصت‌ها نهایت استفاده رو بکنیم و حقایق رو به اطرافیانمون منتقل کنیم. ممکنه نکته‌ای در ذهن من باشه که اتفاقاً جواب سوال دوستمه، پس نذاریم شبهات ذهن و قلب مردم رو مشغول کنه. ما خودمون باید از انقلاب و نظاممون دفاع کنیم و باید دستاوردها و خدمات نظام رو بدونیم و به دیگران هم بگیم و تبیین کنیم. به امید سرافرازی هرچه بیشتر ایران و به امید اهتزاز پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو به چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو به چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست
هم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
رب فی تجلا و زهر ربه فی تجلا و زهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلمه 38 از کلمات قصار امیر المؤمنین در نهج البلاغه بود. امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 38 نهج البلاغه می‌فرمایند ان اکبر الفقر الهمق، بدترین فقر نداری و بدترین در واقع گرفتاری تو زندگی انسان حماقت. اکبر الفقر، بزرگترین فقر و نداری اینه که انسان تو زندگیش حماقت باشه، احمق باشه یکیست. عزیزان، برادران، سروران معظم، روایات ما راجع به حماقت 4 دسته است. خوب دقت کنیم. من همشو نمیخوام بحث کنم ولی جمع‌آوری کردم، شاید یک کتاب بشه اگه بخوای چاپش کنی. خیلی حدیث تو خود نهج البلاغه که فراوان داریم. روایات ما راجع به حماقت، بحث ما امروز چیه؟ راجع به حماقت که بدترین فقره. روایات ما 4 دست است. دسته اول روایاتی که میگه این مرض از همه مرضها بدتره. ببینید من یادداشت کردم بعضیاشون، مثلا بئس الداء الحمق، بدترین درد حماقت. اضر شیء الحمق، پر ضررترین چیز تو زندگی یه آدم حماقت، چون خودشو به باد میده، زن و بچه و مالش هم به باد میده. الحمق ادو و داء، حماقت پر دردترین بیماریه. دسته اول روایاتیه که گزارش میده، نمیگه حماقت چی چیه، میگه حماقت درده، حماقت بده، حماقت خطرناکه. دسته دوم روایاتیه که میگه با آدم احمق چجور برخورد کنید، اگه گیر کردید، گیر یه احمقی افتادید، شما چجور برخورد کنید. از سکوت و علل احمق افضل من جوابهی، در مقابل آدم نادان احمق ساکت بمانید بهتر از این جواب بدید، خیلی توجه نکنید به حرفش. اینم یک دسته. دسته سوم روایاتیه که میگه چه چیزایی باعث میشه آدم حماقت تو زندگیش پیدا بشه. اینام جالبه، حالا من اینا روش کدوم نمیخوام بحث کنم، ولی اشاره میکنم. کی آدم بخوابه حماقت میاره؟ حدیث داریم النوم بعد العصر، خواب بعد از عصر، مثلا فرض کنیم نزدیک غروب حماقت میاره. یا در بعضی از روایات ما وارد شده است، تو منابع ما آمده است، نشست و برخاست با فلان قشر، حالا اسم نمیبرم اون اقشار رو، حماقت میاره. فلان شغل، فرق میکنه شغل یک کسی با چی سر و کار داره، موضوع شغل آدم چی باشه، اینا اثر داره. یا تو بعضی روایات داریم اللهو، اینایی که دائم با موسیقی و با کارهای بیهوده و تمسخر و دلقکبازی، و اصلا دلقکبازی حماقت میاره. اگه شغل یکی شد، کار یکی شد، مطرب شد، دلقک شد، چون هیچ وقت ما مسائل علمی همش دنبال یه سوژه‌ای میگرده که مسخره کنه، دنبال یه سوژه‌ای میگرده که دست بندازه، خود این حماقت میاره. عنایت کردید؟ 4 دسته روایت داریم. 1، روایاتی که میگه حماقت درده، روایاتی که میگه با احمق چجور برخورد کنید، روایاتی که عوامل حماقت رو شمرده. ما این 3 دسته رو نمیرسیم بحث کنیم، نمیخوایم واردش بشیم چون مفصله. اما دسته 4، نشانه های آدم های احمق تو روایات، رفتارهایی که اگر آدم ازش ظاهر بشه این نشانه حماقته. برای چی من این 4 رو مطرح میکنم؟ برای اینکه میشه اینو از خودمون دور کنیم. یعنی ممکنه خود ماها، ما دیدید گاهی یه کاری میکنه میگیم چه کاری بود کردی؟ میگه حماقت، نفهمیم، نباید این حرفو میزدم، نباید این. یعنی خودمون هم گاهی اعتراف میکنیم، حالا تعابیر دیگه هم داریم که من رو منبر به کار نمیبرم، حماقت، برای چی گفتم این حرف رو؟ دیدی گاهی پشیمان میشی، برای چی این اشاره رو کردم؟ این گاهی از بزرگانم صادر شده ها، من باز اسم نمیبرم، تو اصحاب پیغمبر گاهی یک کسی یه حرف به دهنش پریده بیرون جلو پیغمبر، آدم نمره 20، آدم عالی، یه مرتبه پیغمبر فرمود چی بود گفتی؟ آقا نفهمیدم، از دستم خارج، ببخشید. من خیلی احادیث رو گشتم، یکی از بزرگترین شاخصه های حماقت حرف بی ربطه، و یکی از بزرگترین شاخصه های عقل سکوته، کلام بی ربط، کلامی که پرت داره، کلامی که طرف روش دقت نمیکنه، میریزه همینطور میریزه. دیدی بعضیا وقت این دل میشکنه، اختلاف ایجاد میکنه، اصلا ادبیات گفتار ندارن بعضیا. ببینید این خیلی مهمه، لذا خیلی باید انسان حواسش جمع باشه. اینی که بزرگان ما تأکید میکردن بر سمت، بر سکوت، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، این شعر رو خدا رحمت کنه مرحوم آقا حسین فاطمی، میگفتن زیاد میخوند در مباحثش و در شبهای جمعه که درس اخلاق داشت. آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی نوشته آداب الطلاب، همین شعر رو پیرامونش تقریبا 20 صفحه شرح نوشته، میگه همین شعر خودش یک کتابه، میگه این شعر رو آقا حسین فاطمی برای ما زیاد، بعد ایشون تو اون کتابش شرح کرده این شعر رو، خیلی قشنگ شرح کرده. سمتو یعنی سکوت و جوع و گرسنگی و سحر و بیداری تو دل شب و عزلت و گوشگیری از خرابکارا، از خلافکارا، نه از مجلس علما، نه از جلسه روزه، ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت و آدم حفظش کنه قشنگ، یه شعر یه کتاب خودش، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. حجاج ابن یوسف ثقفی اون عنصر خبیث و پلید از طرف عبدالملک مروان اومد کوفه، کجا؟ کوفه ای که امیر المومنین میفرماید خون به دل من کردن، فرمود کاش 10 از شما رو معاویه میگرفت یکی از نیروهای خودش رو به من میداد، یعنی اونا تو دفاع از معاویه محکمتر از شما در دفاع از علی بودن. کوفه ای که ببینید تو نهج البلاغه حضرت چجور گله میکنه از مردم کوفه، کوفه ای که این همه نامه برای امام حسین نوشتن، خودشون دعوت کردن کربلا 10-15 تا 20 تاشون اومدن، حد اکثر 30 شما حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن حسین، یه عده‌ای پیدا. کوفه ای که سر امام حسین وارد کوفه شد، مردم ایستادن تماشا کردن. حالا تو این کوفه که امیرالمومنین فرمود من از بین شما میرم، اما غلام سقیف بر شما حاکم میشه و شما رو تحقیر میکنه، شما رو کوچیک میشمره، فرمود من میرم اما میبینم این اخبار غیبی امیرالمومنین چاپ شده، بعضی منتشر کردن پیشگویی های امیرالمومنین، فرمود من میرم ولی غلام سقیف میاد، آدم میال، شهوت پرست، آدم خودکمبین، عقده ریاست و آدم کشی داره، و همینم شد. حالا تو همین کوفه حجاج ابن یوسف ثقفی آمد رو منبر مسجد کوفه، جمعیت هم جمع کرد، گفت یه عطایایی عبدالملک فرستاده برای رؤسای قبائل، رؤسای قبائل صف بکشن من این عطایا رو بهشون بدم، سکه بود، پارچه بود، یه چیزایی بود. بعدم هر رئیس قبیله از اینجا که رفت ظرف 3 تمام مردان قبیله شو با شمشیر میخواست فتنه ابن زبیر رو باش برخورد کنه، با عبدالله ابن زبیر 3 حد اکثر مهلته. همینطور که حرفاش تمام شد یکی رؤسای قبائل میامدن هدیه رو میگرفتن و چشم، ما صبح روز سوم همین کارم کردن، همه مردا و مسلحاشون رو جمع‌آوری کرد، میترسیدن، ترس اینا رو مطیع کرد. یه پیرمردی آمد جلو در حال که دستش لرزان بود، توان نداشت حتی هدیه رو از حجاج بگیره، گفت جناب حجاج دست منو ببین، قیافه منم ببین، من نمیتونم بجنگم، من پسری دارم توانمند، رزمنده، تنومند، اینو میفرستم بیاد در این لشکری که تو گفتی، ولی منو معاف کن. گفت باشه، تو قیافت داد میزنه نمیتونی، تو معاف. آیون ایشون معافه. یک کسی بلند شد، حماقت رو میگنی، از گوشه جلسه گفت حجاج این پیرمرد رو میشناسی؟ گفت نه، چه میدانم این کی؟ گفت این اسمش عمیره، این کسیه که وقتی مردم شورش کردن علیه خلیفه سوم و عثمان رو به قتل رسوندن مردم تو مدینه، رسید بالا سر بدن خلیفه سوم، دید بدن رو رو زمین انداختن، کشته شده، جان از بدن خارج شده، لگد محکمی زد به دنده های خلیفه سوم، دنده های رو شکست. این همون آدم. گفت برش گردونید. عجب، تو همچین آدم؟ خب حالا تو این حرف رو نمی زدی، آسمان زمین می آمد، جای این حرف بود الان. واقعا اینی که دارم میگم خیلی مثال تو ذهن منه، کسایی که یک جایی یه مطلبی یه مرتبه دلی میشکنه، سری به باد میره، یه احساسی به یک کسی دست میده. حماقت انسان رو سه جا بیازمایید، یکی حرفای بی ربط، کلامه فی ما لا یعنی، بعضی جاهای چیزا یادم میگه گره، این یکی. دوم جوابه اما لا یسأل عنه، دومه نشانه حماقت اینه که آدم جواب بده جایی که ازش نپرسیدن. از این آقا سوال میکنن، من جواب میدم، به شما چه ربطی داره؟ ایشون از اون پرسیده، از شما که سوال نکرد. یا نه، سوال از یه موردی میکنه، شما یک چیز دیگه ای رو وسیله پاسخ قرار میدید. فرمود اینم نشانه حماقته. اینو قرآن هم به مسلمان ها میگه، یا ای الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. مفسرین ذیل این آیه سوره حجرات نوشتن بعضی ها خدمت پیغمبر میرسیدن سوال میپرسیدن، قبل از آنی که پیغمبر جواب بده یکی جواب میداد، قبل از آنی که پیغمبر جواب بده بعضی ها نظر میدادن. اینم دو. سوم تحوره فی الامور، اینم دقت کن، سومین نشانه آدم احمق بیباکی تو کاراست. ببینید آقایون، ما یه کلمه داریم تو روایات به نام حزم، حزم با هی دو چشم و سادزاد، نه اون حزم با هی دو چشم و سادزاد مال غذاست، غذا که میخوری باید حزم بشه، این حزمه، حزم با هی جیمی و رزه، مثل عزم نوشته میشه ولی با حزم، یعنی با هی نوشته میشه. یه حزم داریم، یه جزم داریم، یه عزم داریم. تو روایات دارد قبل از آنی که عزم کاری بکنی، جزم به کاری پیدا کنی، حزم کن، یعنی بیاندیش، سنگین و سبک کن. سومه نشانه انسان احمق این است که بیباکه، یعنی یه مرتبه میزنه شغلو عوض میکنه، بابا صبر کن، یه مرتبه دلش میزنه این ماشینو میفروشه کلی ضرر میکنه، یه کمی تأمل کن. اینایی که بیباکن، این اسمش تحوره. تحور غیر از شجاعته. خالد ابن ولید رو پیغمبر گرامی اسلام فرستاده توی قبیله‌ای بره اینا رو دعوت به اسلام کنه، زکات بیاره، رفته زده کشته، قبیله رو قتل عام کرده برگشت. این آدم به چه دردی میخوره؟ زمان خلیفه اول فرستادنش بره از قبیله مالک ابن نویره زکات بگیره، رفت مالک ابن نویره رو به قتل رسوند، قبیلهش رو قتل عام کرد، مرتکب فحشا شد، برگشت. روایت دوم فرمود من نظر فی عیوب الناس فانکرها. خیلی قشنگه این حدیث، گوش بدید. اگه کسی به عیبای مردم نگاه کنه بعدم سر تکون بده، چقدر زشته، چه عیب بدیه. مثلا ببینه یه آدمی دروغ میگه، خب مذمت کنه، آقا چرا دروغ میگه، دروغ زشته. ببینه یه کسی نامحرم نگاه میکنه، میگه کار زشتیه، از عیبای مردم ناراحت بشه، داره یه خیابون یه طرفه میاد، آقا تو چرا یه طرفه میای، حق مردمه، حق الناسه، چرا این کارو میکنی؟ تا اینجاش خوبه که عیبای مردم رو ببینه، انکار میکنه، تذکر میده. اما ثم رضی حال نفسه، همون عیبو برای خودش میپسنده، فردا میبینی خودش تو همون خیابون داره یه طرفه میاد. چطور شد؟ ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. چطور تا دیگران مال دیگران رو خوردن داد زدی وا اسلاما، خودت میبری خبری نیست؟ خیلی حرف دقیقی است که اگر کسی یه عیبی رو از دیگران نمیپسنده، بدخلقی رو نمیپسنده، غیبت رو نمیپسنده، سوء ظن رو نمیپسنده، خودش اینو مرتکب بشه، این حماقته. ولذا فرمود من نظر فی عیوب الناس فانکرها، نگاه به عیبای مردم میکنه میگه زشته، بده، صد تام دلیل برات میاره. ثم رضیه حال نفسه، برای خودش میپسنده، برای مردم میپسنده. خیلی حدیث دقیقه، فذلک الاحمق به عینه، این احمق 100%، احمق هم درصد داره، 60%، 70%، این 100%شه. فذلک الاحمق به عینه، اونایی که دلشون میخواد این حدیثو جاشم پیدا کنن، نهج البلاغه حکمت 349، آخر نهج البلاغه حکمت 349، حضرت فرمود اینم یک نشانه حماقته. یه مورد دیگر هم عرض کنم، فرمود من امارات الاحمق کثرت و تلونه، یکی از نشانه های آدم احمق همینه، رنگ زود عوض میکنه، کسرت و تلونه. اینا همش از امیرالمومنین بود، حدیث هایی که خوندن. امروز زیر بیرق اینه، فردا زیر بیرق اونه. به قول خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، نمو صبح دیدم تو میدان بهارستان بعضیا در دفاع از مصدق شعار میدادن، عصر دیدم همونا مرگ بر مصدق میگفتن اون برای خیابون. یه صبح و عصر زنده باد مصدق دیدم، مرگ بر مصدق هم دیدم، همش هم به عرض یه نصف روز. مصدق به یه نصف روز زیر رو نشده، تو عوض شدی. این مهمه، تلون و تغییر رنگ هم نشانه های احمقه. از صحابه پیغمبره، آدم بسیار خوبیه، یه روز به بلال گفت یبن السودا، های سیاه زاده. حرف بده نباید بگی، بلال اسم داره، بلال اسم داره. بلال کسیه که وقتی رفت رو بام کعبه از آن بگه، بعضی ها مسخره کردن آیه نازل شد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بلال مورد احترام پیغمبره، تو به چه حقی بهش میگی یبن السودا؟ حالا این صحابه آدم بسیار خوب، متدین، نمرش هم 20، اما این یک کلمه، این رفتار رفت خوبی نبود، نباید اینو میگو. ولی رضا پیغمبر اون چی گفتی؟ گوه آقا اشتباه کردم ببخشید، عذرخواهی کرد، از بلال هم عذرخواهی کرد که دیروز خوندم اعقل الناس اعذر الناس، عاقل‌ترین مردم کسیه که زود عذرخواهی کنه، خطا رو توجیه نکنه. ممکنه این رفتار ناشایست از افراد بزرگم صادر بشه. ولی رضا رسیدیم حالا به فرمایش حضرت امیر، فقر بزرگ حماقته. حالا انشاءالله بقیه این کلمه قصار 38 هم باشه طلبتون برای روزهای آینده. خدایا به همه ما عقل و خرد و فهم و اندیشه عنایت بفرما. حماقت، سفاهت، نادانی، جهالت، غفلت، هوس از زندگی ما دور بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دوستان گرامی، حکیمانه که تقدیمتون شد ساعت 11:15 امروز برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. تا دقایق دیگه همراه میشیم با گنج سعادت، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام بر مسلمین الهی فر. 4 بامداد از سیره و اخلاق علما درس خواهیم گرفت در کلام حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد. 4:10 با زلال احکام همراه شما خواهیم بود، بررسی مبانی دینی احکام شرعی موضوع زلال احکام هست. 4:30 به اتفاق شما زیارت امین الله رو زمزمه خواهیم کرد. 4:40 با آیین حکمت همراه شما خواهیم بود، سلسله درس‌های فلسفه اسلامی در کلام مرحوم آیت الله مصباح یزدی. از ساعت 5:10 هم همراه شما گرامیان خواهیم بود، با شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 5:26 خواهد بود. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. اگه مسافر هستید و شنونده ما، سفری آرام بی خطر براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که در کنار مسافرتتون همراه ما هم باشید، اما این صدای آرام رادیو باعث نشه که خدای نکرده یه موقع خوابتون بگیره یا مثلا چرتتون ببره. نه، همراه ما باشید اما قبراق و سرحال مشغول رانندگی باشید و انشالله به سلامتیم به مقصد برسید. در هر صورت هر جا هستید برای ما عزیز هستید. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و همراه شما میشیم با گنج سعادت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنیم.
گنج سعادت
آمده ام که تا تو را